3, testing, testing, testing. اگه اجازه بدید آقای دکتر نس، دنباله این سوال رو بنده به این صورت مطرح بکنم. آیا منطقی نیستش که به عنوان یک عده تحصیل کرده، فهمیده، روشن فکر، اهل دانشگاه و به خصوص اهل دانشگاهی مثل آریا مهر، این گروه فکر بکنیم که استمرار و آینده ایران باید بر مبانی علمی، مبانی فرهنگی، مبانی درست منطقی بنا بشه؟ چطوره که در یک همچنین دانشگاهی نطفه‌های، حالا در عطف به ما سبق میشه گفت نطفه‌های خیانت به ملیت و به قومیت و به خود فرهنگ ایران نشو نما میکنه؟
جواب این سوال نسبتاً ساده است. افرادی در دانشگاه تهران به فعالیت‌های سیاسی مخالف رژیم می‌پرداختند، حالا چه چپی بودند، چه جبهه ملی بودند، هرچی بودند، اینها افرادی بودند که خیلی دانسته و با آشنایی کامل به اون چیزی که می‌گذرد، به هر دلیلی که هست این کار رو می‌کردند و فکر می‌کنن می‌کردن اون راهی که اونا میرن مثلا به هدف اطلاع ملت هرچی هست نزدیکتره، یا به علت شخصی یا به علت این پول گرفته بودن، به هر دلیلی که بود. در دانشگاه آریا مهر هم دیگه خدمتون گفتم استادا تقریبا همه خیلی جوان بودن، تقریبا همشون البته در رشته های علمی درس خونده بودن، تقریبا هیچ کدومشون آشنایی علمی با فرهنگ ایران نداشتند، اصلا تعلیمات فرهنگی به طور وسیع نداشتند، بیشترشون از مرض علم زدگی رنج می‌بردن بدون این خودشون بدونن، یعنی قلمروی دیدشون بسیار محدود بود. مثلا مهندس خیلی برجسته‌ای بودن، ریاضیدان خیلی برجسته‌ای بودن، ولی دید کلی اجتماعی اصلا نداشتن و بسیاری از اونها هم از خانواده‌های کم درآمد کوچک برخواسته بودند که این مقدار هم عقده‌های اقتصادی و طبقاتی درشون وجود داشت. در یک چنین وضعی گمراه کردن این چنین گروهی خیلی خیلی آسانه. در دانشگاه تهران استادان مثلا دانشکده ادبیات مثلا دکتر محمد خونساری یا دکتر شهیدی یا دکتر سجادی که اینا فعالیت سیاسی نمی کردن، مخالف دولت هم هیچ نبودن، ولی باز خودشون بودن، اینها را از اونوری ها نمی شد به آسونی ضد مرام دولت یا ضد رژیم کرد، چون بالاخره انقدر شعور اجتماعی داشتن که میفهمیدن که ممکنه فلان کار بد باشه. متاسفانه انقدر شجاعت نداشتن که بیان برای اون رژیم مبارزه کنن، ولی از اونوری هم نمیشد به آسونی اینها رو آلت دست قرار داد. در حالی که در دانشگاه آریا مهر بدون شک خیلی آسونتر بود یه جوان 27 ساله 30 ساله رو که رفته اروپا، بهترین تحصیلات در رشته مهندسی یا علوم کرده و برگشته، این رو با جوش آورد، مخصوصا که ممکنه خواهرش هنوز در مورچه خورد زندگی میکنه یا پدر بزرگش مثلا در یه ده در فلان جاست و بعد هی به گوشش خون که نگاه کن ثروت درست تقسیم نمیشه، فلان کسی در تهران کادیلاک داره، بابای تو فلان چیزو داره، نداره و غیره. با وجودی که این شخص میبایست اینقدر شعور داشته باشه که همین نظام این رو اجازه داده که از مورچه خورد بیاد و بشه استاد دانشگاه و مای 12000 تومان 15000 تومان بگیره و بعدن هم پسر خودش هم از همه امکانات برخوردار باشه. اینه که دلیل اصلی که این افراد رو در دانشگاه آریا مهر میشد به آسونی گول زد این محدود بودن رشته علمی خود این افراد و در این حال جوان بودن اینها و بی تجربه اینها بود. این بی خود نیست که کمونیست ها و چپی ها انتخاب کردن دانشکده های فنی ایران رو برای این کار و نه مثلا دانشکده ادبیات یا حقوق رو. این خیلی قابل توجه، در اروپا و امریکا نهضت های چپگرا همیشه در دانشکده های علوم انسانی هستن. این معروفه که مثلا در پاریس تمام کمونیست های فعال مثلا می 1968 فعالیت های شده بود همیشه دو دانشکده سیانس اومن دوغا بودن، حقوق و علوم انسانی. یا در امریکا مثلا بیشتر شلوغی های دانشگاه برکلی و اینا در دهه 60 از این دانشکده ها بر میخواست، از دانشکده فنی هیچ جا بر نمیخواست. این یکی از عجایبه. در ایران و در ترکیه و خیلی جاهای دیگه و پاکستان و هندوستان اینا بیشتر بلباها و شلوغیها از دانشکده های فنی برمیخیزه و دلیلش همینیست که خدمتون گفتم، یعنی اون سیانتیزم سبک غربی توأم میشه با عدم آشنایی با جامعه خود اون شخص که در اروپا به اون صورت نیست و به همین جهت زمینه مساعدتر برای این نوع احتراق و انفجار. ولی در دانشگاه آرامر یه عامل دیگری هم بود که حالا خوب میشه از دور که آدم بهش نگاه میکنه اون رو تشخیص داد. بدون شک در دانشگاه آریامهر توسط واسطه هایی که هنوز برای بنده روشن نیست ارتباطات مستقیم با مراکز فعالیت های خراب کننده خارج از ایران وجود داشت. بنده فکر نمی کنم که دکتر عباس چمران که بعدم برادرش مصطفی چمران از آب در اومد و رئیس تروریست های ایرانی در جنوب لبنان بود و بعدم وزیر دفاع شد و کشته شد، او این کار رو میکرد، چون او اتفاقا همیشه نهایت همکاری رو با مقامات دولتی حتی وقتی سازمان امنیت گرفتاری داشت با شاگردها چون معاون دانشجوی بنده بود انجام میداد. من هیچ وقت هیچ نوع خرابکاری سابوتاژ به قول فرنگی از جانب او ندیدم. اینی که من نمیدونم کی بوده، آدم زنش میره صاف رو مصطفی چمران و برادرش عباس چمران، ولی به نظر بنده او نبود. ولی یقینا یه گروه افرادی بودن در دانشگاه آریامهر که اینا تماس مستقیم با سلولهای سیاسی خراب کننده و خرابکار داشتن در داخل ایران که خب خیلی میدونیم یه ده از اینا هم آهنگی داشتن با مجاهدین خلق و اونام که تروریسم شروع کردن به همین جهت بیشتر از همه ارتباطش با دانشگاه آریامهر و بعدم دانشگاه فنی دانشگاه تهران بود. ولی علاوه بر در داخل ایران ها یقینا با گروه های ضد ملی در خارج از ایران تماس داشتن، چه کمونیستی، چه این کنفدراسیون ها، چه انواع اقسام سازمان ها که بعدن هم اینا تلفیق پیدا کردن با گروه های ظاهرن مسئله سبک خمینی و این جریانات رو شروع کردن. یعنی که فقط مسئله محیط فرهنگی که افراد گول بخورن به نظر بنده نبوده، یک حلقه های کوچک محدود ولی بسیار تربیت شده و منظم سیاسی بدون شک وجود داشته که اینها از راه رفاه، چون ما کمیته رفاه داشتیم برای وضع استادان دانشگاه آریامهر که بهترین وضع تمام ایران داشتن، ولی با وجود این دائما اینو میخواستن اونو میخواستن، اینو عذر قرار میدادن برای اینکه تا من در حال مقابله با رئیس دانشگاه باشم. این برای بنده خیلی قابل توجه بود. من وقتی رفتم دانشگاه آریامهر اول خیال کردم خب باید بچه سر کار دارم و خیلی سریع متوجه شدم که بعد اصلا تاکتیک و سبک کارم رو عوض کنم. من اصولا کسی خودم رو بگیرم و بخوام با تمتراغ و اینا یه جای برم که اصلا ذاتن نبودم، سنم هم انقدر زیادتر از اینا نبود. من وقتی رئیس دانشگاه شدم 39 سالم بود، 70 سالم که نبود، سنم هم انقدر از اینا دور نبود، ولی خب فکر میکردم برای اینها یه کسی که در مقام علمی و دانشگاهی بنده بوده خیلی آسون باید اینا تمکین کنن و قبول کنن اون چی که من میگم. ولی وقتی بنده اونجا آمدن دیدم نخه اصلا اینجور نیست. یه ده از استادان با استقاص اونجا مثل دکتر زرقامی، دکتر همین عباس چمران، دکتر خاکسار، دکتر فرهاد ریاهی، بعضشون معاون بودن، رئیس دانشکده بودن، دکتر گرگوریان، دکتر اردبیلی، اینا همه افراد فوق العاده از علمی برجسته بودن. اونها البته خیلی خیلی هم به من افتخار میکردن، به احترام میکردن، ولی یه ده از جوجه استادا چون اونجا شورای دانشگاه استادیار هم انتخاب میکردن، استادیار و دانشجار و استاد خیلی دموکراتیک بود، دانشگاه من حیرت آور بود، همه هم انتخابات هم آزاد و من هم اینو ادامه دادم. اونها یه افرادی رو انتخاب میکردن میمدن در شورای دانشگاه، بعضی وقتا بحثای 10 ساعت 12 ساعته ما داشتیم که دائما با من بحث میکردن. من متوجه شدم که برعکس دانشگاه تهران که حتی یه دکتر صورتگری می اومد و مؤدب جلوی بنده اون رئیس دانشکده وام میستاد و نفس رئیس دانشکده رو براش ادب احترام داشت، اینا برای نفس رئیس دانشگاه کوچکترین احترامو ندارن. بعد از یه راه دیگری وارد شد و اون راه منطق و بحث بود و اینا بعد از یک دو جلسه شورای دانشگاه فهمیدن که اینا هر چقدر باهوش باشن، آخه اول که من رفتم اینا گفتن یه شخص عارفی دارن میارن اینجا، خیلی خوب میگن عرفان کسی مثلا از این دربشای تای بازار مثلا داره جرس و بنگ میکشه، اولین مهمونه برای من دادن شعر مثنوی گذاشتن روی نوار، خون زدن که از من دارم میام تو اتاق، شوخی کرده بودن. بعد دیدن که من منطقم از اینا اصلا کمتر نیست و قدرت فکری هم هیچ کمتر نیست. کم کم از این راه من تونستم یه نوع استیلایی بر اینا پیدا کنم و شورای دانشگاه های ما فوق العاده سخت، فوق العاده پرشور و مشکل بود، ولی شاید بزرگترین پیروزی که من در دانشگاه آریم به دست آوردم این بود که به توسط خود این شورا، وقتی در دانشگاه های ایران، در سراسر دانشگاه ایران اعتصاب شد و شاید سر کلاس نرفتن، دانشگاه مر 1000 دانشجو رو برای یه ترم از دانشگاه مر اخراج کرد. این از تمام تاریخ دانشگاه های ایران سابقه نداشت. و همون وقت دکتر نهاوانی من چندین بار تلفن کرد، گفت حسین اینقدر سخت نگیر. گفتم نه، من که رئیس دانشگاه هستم، شاگرد سر کلاس نمیاد، اون ترم شاگرد نیست. و خود شورای دانشگاه رو مجبور کردم روی این سهه بگذاره. بعد از شاید 50 ساعت بحث چند روزه، به دنبال اون بود که رئیس گارد ما رو ترور کرد. و یه روزم آقای علم من خواستن در دانشگاه، در دفترشون، در کاخ صاحب قرانیه که اون وقت مرحوم تیمسار نصیری رو خواسته بودن، و دکتر نهاوندی به پروفسور صفویان که رئیس دانشگاه ملی بود، ما ستا رو نشوندن و گفتن تیمسار گزارشتون رو بدید. نصیری گفتش که ما یکی از این خانه های تیمی رو مال مجاهدین خلق اخیراً گرفتیم و یه لیستی هست اونجا از افرادی میخوان ترور کنن و در رأسش رئیس دانشگاه آریا مهر. اولین کسی در ایران میخوان ترور کنن اونه، به خاطر اینکه جلوی شلوغ بازی رو در دانشگاه آریا مهر گرفته. و بعد اون خندید، گفت آقای تو نهاوندی و آقای پوز سبب، شما هم از امروز بعد با گارد حرکت کنید، ولی قصهشو نخورید، اینجوری که شما دانشگاهتون اداره میکنید هیچ کس شما رو ترور نخواهد کرد. و خندید. ولی از اون وقت من گرفتار شدم، ناچار بودم با گارد حرکت کنم، که بسیار بسیار چیز ناراحت کننده ای بود واقعا از این جهت. ولی این قدم حیاتی که میواسه تمام دانشگاه ما برمی‌داشتن و سالها پیش برداشته بودن، به علت اینکه اینا هیچ وقت حاضر نبودن خودشونو جدی بگیرن و خیال میکنن جلوی احتساب دانشجو رو گرفتن، جلوی فعالیت سیاسی است به لحه دولت. اینو بنده تونستم در دانشگاه آریا مهر به کمک خود شورای دانشگاه اینو بگذرونم. اینه که با منطق میشد پیش رفت، ولی در این حال اون شبکه های سیاسی که وجود داشت، اونها هدفشون منطق یا هدفشون پیشبرد ایران نبود. به هیچ وجه من از وجود نمیشه گفت که استادان دانشگاه آریا مهر 90%شون، 95%شون شاید اینها مخالف استقلال ایران بودن، مخالف پیشبرد علم بودن، مخالف اطلاع حیثیت مملکت بودن. ما وقتی که این اواخر دو سال قبل از انقلاب، شما نمید بدونین 50% و صنایع ایران رو فارغ التحصیلان دانشگاه آریا مهر در سطح بالا داره میکرد. و اگه همجور گفتین 10 سال دیگر مونده بود، من به هیچ سازمان علمی دیگر کار ندارم. دانشگاه آریا مهر به تنهایی میتونست احتیاجات فنی ایران رو در سطح بالا برآورده کنه. یعنی اگر خدا نکرده دانشگاه فنی دانشگاه تهران و پهلوی هم تعطیل میشد، همین یه دونه دانشگاه به اندازه کافی مهندس در سطح بسیار بالا میتونست بده بیرون که بتونه تمام ایران رو، صنعت پتروشیمی، صنعت مخصوصا فولاد و ذوب آهن و این صنایع سنگینه که صنایع اصلی مملکت بود، خود ایرانیا اداره بکنن. و اینو دانشجویان دانشگاه آریا مهر و استادا میدونستن. ما شاگردای سال 4ممون قبل از اتمام تحصیلات استخدام شده بودن و ما 10-12 هزار تومان، مثل MIT، فقط در امریکا فقط دانشگاه MIT و کلتک همچین وضعی اون وقتا داشتن، حالا نمیدونم، حالا آدم بیکار تو خیابونا زیاد ریخته. و به همین جهت هم بود که از بین بردن دانشگاه آریا مهر شاید در رأس برنامه همه اونها بود که می‌خواستن ایران رو سقوط بدن. منطقه اون استادان جوان دانشگاه آریا مهر نمیدونستن یه همین چیزی خواهد شد. یعنی میدیدن با وجود اینکه این شلوغی ها هست، این بلوه ها هست، دانشگاه آریا مهر فارغ التحصیلانش یک سال فقط 37ش وارد MIT شدن، که هنوز هم دیدشون هستن الان در کمبریج، استخدام میشن در همین فولاد نورد اهواز که درست کردن، تمامش فارغ التحصیلان دانشگاه آریا مهر اونجا اداره میکردن. خود دکتر اردبیلی رو دکتر رضا امین گرفت از اونجا برد، شد رئیس اونجا، مدت ها بود. و قصلا هازا این است که اینا باور نمی کردند که اون عده قلیلی که اینها رو می چرخونند، اونها خود علم و دانش و دانشگاه همه اینا رو از بین خواهند برد و آلت دست شدن. ولی اونها خیلی معصومانه تر آلت دست شدن تا استادان دانشگاه تهران. یعنی وقتی احمد شاملو می اومد مثلا در دانشگاه آریامرد درس میداد، درس فارسی میداد و خیلی مورد توجه بود، یه عده قلیلتری از شاگردا دنبالش میرفتن و استادا زیاد عنایتی بهش نداشتن. اون چند نفر استاد خائن بودن که ما نمیدونیم کی هستن، که دائما شعله ور میکردن و مشتعل میکردن همه چیزو. در دانشگاه تهران این حالت بیعلاقگی خیلی خیلی گسترده تر بود، حالت باری به هر جهتی این بود که با وجود اینکه دانشگاه آریامر استاداش ظاهرن رادیکال تر بودن، یعنی نه تر ظاهرن باطنن هم شاد بودن، اونجا بود و نه دانشگاه تهران که بالاخره جلوی اعتصاب دانشجویان ایرانی استاد. و اگه این کار دانشگاه ما از اول کرده بودند و میگفتن دانشگاه مرکز علمه و غیر از این که کسی میخواد شروع کنه بره تو خیابون، هیچ وقت اینجور نمیشد. استادان دانشگاه تهران هیچ وقت حاضر نشن این کار رو بکنن، هیچ وقت حاضر نشن برن سر کلاس اگه شاگرد نایمد بهش قایب بدن. همکاری به هیچ وجه من الوجوه با دانشگاه، با مدیریت دانشگاه نمیکرد. در حالی که شورای دانشگاه آریامهر با وجود اینکه 60 ساعت 50 ساعت ما وقت صرف کردیم، یه هفته اصلا مریض شدم 10 ساعت هر روز، وقتی رای دادیم و گذروندیم که هر کسی در عرض ترم 2 هفته سر کلاس نیاد اتوماتیک حذف میشه با اون شاگرد اون ترم، و شورای 2 هفته نیومدن با کامپیوتر هر روز اسمشون دم در دانشگاه میگذاشت، همین شوخی میکردن، بعد گارد راشون نداشت، به طریق 1000 نفر افتادن بیرون از دانشگاه. پشت این استاد این شورا، چون خودش روش رأی داده بود و خودش روش نظر داده بود.
آقای دکتر نصر، مسئله بعدی که میخواستم از حضورتون بپرسم در رابطه با اسلامه. در واقع میخواستم ببینم که به نظر شما 1. این فعالیت گروه‌های اسلامی در دانشگاه آریامهر و چه در دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگه از چه موقعی به صورت سیاسی و به صورت ضد رژیم به این نحوه گسترده شروع شد؟ 1. و آیا این نوع فعالین سیاسی بر حسب ظاهر اسلامی آیا از همون مواقع هم با مراکز روحانیت اسلامی در ایران و چه در خارج ایران رابطه‌ای داشتن یا نه؟
به نظر بنده از تقریبا 1330-31-32 بعد از همون جریانات دوتا مصدق و آرام شدن وضع ایران، با پیشرفت‌های سریع اقتصادی مملکت و تعداد بیشتر ایرانی به خارج رفتن، به تدریج یک نوع احساس بازگشت به خود در ایران تقویت شد. قبلا راجعش من اون دفعه صحبت کردم. این بازگشت به خود یک بُعد خیلی مهمش البته اسلام بود، چون خود یعنی فرهنگ ایران، نفس فرهنگ ایران در متن فرهنگ اسلامی. و تعداد دانشجویانی که کم کم علاقمند می‌شدند به اقلا معارف اسلامی در دانشگاه تهران هر روز رو به ازدیاد بود، از روزی که من اومدم در دانشگاه 1337 تا این 20 سال بعد که 23 سال بعد که انقلاب شد. به نظر بنده در اون سالهای مثلا 37 تا 50-51، در اون سالها تمام کوشش افراد متدینی که در دانشگاه تهران و یا بعداً در دانشگاه آریامهر بودند برای این بود که بتونند جهت دینی خودشون رو در دانشگاه حفظ کنند. یعنی این مسئله فوق‌العاده مهمی در ایران داشت مطرح می‌شد که متأسفانه دولت هیچ جا بهش توجه کافی نکرد. یعنی این بود که دانشگاه‌های ما جمعیتش رو به گسترش بود. هرچی جامعه ثروتمندتر میشد، طبقات بالای جامعه که علقه و علاقه دینشون کمتر بود، به علت این ثروت خیلی آسونتر بچه‌هاشون میفرستادن به خارج از ایران. افرادی که درآمدشون کمتر بود و به علت درآمد کمتر کمترم تماس با چیزای فرنگی داشتن و علقه دینشون بیشتر بود، اونها اتفاقا بیشتر بچه‌هاشون جدی درس میخوندن هم بیشتر در دانشگاه ها قبول می شدن، هم کمتر هم امکانات خارج رفتن داشتن. نمیخوام بگم به هیچ وجه نداشتن یا به هیچ وجه از اون طبقه در ایران نمیدن، من دارم یه تمایل کلی رو میگم. این بود که اگر مثلا در 1325 مثلا دانشگاه تهران میرفتیم، میدیدیم 3-4 هزار دانشجو وجود داره، از این 3-4 دانشجو مثلا 2000 تاش مال طبقه های تحصیل کرده ایرانه، 2000 تاش هم مال طبقه تحصیل نکرده، یه همچین چیزی بود دیگه. اون وقت هم یه دهی بودن، یه ده به سر کفاش 1325 هم بود، ولی کمتر. وقتی 1150 شما نگاه میکردید، میدیدید که سال به سال بین شاگردایی که وارد دانشگاه میشن در این حال که جمعیت دانشگاه گسترش پیدا میکنه، اون نسبت هم کمتر میشه، یعنی تعداد افرادی که از خانواده های فرنگی معاب و به همین جهت کمتر پایبند به اصول دینی میان به دانشگاه کم میشه، نسبت افرادی از خانواده های متدین و متعصب میان به دانشگاه و هنوز هم این الگو و علاقه رو دارن. این است که مسئله‌ای که در دانشگاه ها هر روز گسترش پیدا میکنه، مسئله اینه که چگونه من اون ارزش‌ها و اخلاقیاتی که از پدر مادرم یاد گرفتم و تو خونه زندگی میکردم، تو مدرسه میرفتم دبیرستان داشتم، اینو در این محیط باز تهران حفظ کنم. و در شهرستان هم نسبی بود، کمتر بود ولی نسبی بود. یعنی شما اگه دانشگاه پهلوی هم میرفتین، باز نسبت که در فسا یا فیروزآباد بوده، شهر شیراز یه مقدار بیشتری باز بود و تهدیدی برای این نوع ارزش ها. یعنی این ارزش هم در اول که شاگرد اومد دانشگاه، ارزش های فلسفی نبود که انقدر ارزش های رفتاری روزانه بود. این اول نبود که مثلا فورباخ گفته مثلا مبدأ وجود ندارد، اون نبود، بیشتر عکس مثلا چه میدونم فلان رقاصه بود در میدون 24 اسفند قبل از این شاگرد اتوبوسش برسه به دانشگاه آریامل یا به دانشگاه تهران، یا دخترای خیابونا، بیشتر چیز جنسی فوق العاده مهم بود از این لحاظ. بعد میدون ارزش های دیگه مثل مشروب خوردن، این چیزا که اون جوونی که از یه خانواده خیلی مؤمن و معتقد اومده بود، این براش یه بحران ارزشی و اخلاقی ایجاد میکرد. تا 1150-51 به نظر من شاگردایی که در دانشگاه خیلی اصرار میکردن به مسائل دینی و نمازخانه میخواستن، مسجد میخواستن، اینجا رو میخواستن، اینها میخواستن شخصیت خودشون رو حفظ کنن و کاملا هم میشد اینا رو اداره کرد. یکی از اشتباهات دولت ما این بود که به جایی که اینا بفهمه و در اختیار خودش بگیره، اینو خیال میکرد یه امر گذران و غیر مهمیست و این به هیچ وجه من الوجود ارتباطی به اعلی حضرت نداشت، برعکس اون که خیلی هم میمیستن. این ارتباط داشت به طبقه تحصیل کرده ای که اعلی حضرت آوردن سر کار برای اینکه امور اقتصادی مملکت بگرده. یعنی اعلی حضرت مثلا میخواستن که یه سدی خوب ساخته بشه. حالا اگر فطرت ما ایرونیا اینجور بود که ضمن مهندس سد سازی شدن واسه حتما هر شب مست کنیم و خانم بازی کنیم، این نگفتن که حتما اگه دو تا مهندس پیدا کردیم که یکی اینه یکی اونه، حتما اون خانم بازار انتخاب کنیم، معذرت میخوام، اینجور نبود. اصلا وضع اجتماعی ما این بود که افراد ایرانی که میرفتن به خارج و تحصیلات عالیه میکردن، خیلی کمیشون بودن که قیود اخلاقی که بقیه جامعه ایران براش مهم بود داشته باشن. اینا وقتی اومدن در دولت مهم شدن، اینا فکر نمیکردن که خیلی خوب خودشون هر کار میخوان بکنن، ولی شاید برای بقیه افرادی مهم باشه. اینا قیاس به نفس میکردن و مخصوصا سازمان برنامه ما فوق العاده در این کار مسئوله، چون برنامه ریزی رو بیشتر اونا میکردن. فکر میکردن که چون این چند نفر که طبقه ششم سازمان برنامه هستن این مطالب براشون مهم نیست، اون شاگردم مثل اینکه گیوهش میذاره کنار، کم کم کفش امروزی میپوشه، اینا رو بعد میندازه دور. و بارها جلسه که جلسه تشکیل میشد، این نظر از دو جانب مطرح میشد، یکی از جانب تکنوکرات های سازمان برنامه، یکی از جانب سازمان امنیت. خیلی عجیبه این ثابت اینا، ما بارها باشون بحثای شدید داشتیم، میگفتن که آینده دنیا به صورت کنار گذاشتن دین و ایناست، وقتی با چند برنامه اقتصادی و اجتماعی و اینا این پیش بره، این مطالب حل میشه. بنده میگفتم همیشه درست برعکس اینه، اصلا اینجور نیست، موجی که الان در دنیا داره میاد درست برعکس اینه و اینجور نخواهد شد، و کسی هم بر بنده گوش نمیکرد. و این قابل توجه از افرادی که صداشون رسا بود و به حرفشون گوش میکردن در این 15-20 ساله در محافل دانشگاهی ما، واقعا قدرتی داشتن. به استثنای بنده و دکتر حسین کاظم‌زاده هیچ کس دیگری این نظر رو روش پافشاری نمی‌کرد. این اواخر نراقی با من ملحق شده و نراقی اول خودش از شاخ به اون شاخ میرفت، این اواخر یکی دو سال آخر اونم تا حدی چیز میکرد، اونم ولی اونم نه فقط رو چیز روی اصول دینی، بیشتر روی همین فرهنگ شرق و غرب اینا صحبت میکرد. ولی این خیلی عجیبه، این همه رئیس دانشگاه داشتیم. خیلی بامزه بود که دکتر فرهنگ ملک زردشتی بود بیشتر روی این موضوع اتکا میکرد، بقیه رؤسای دانشگاه های ما نمیخوام بگم هیچ کس نبود، بعضی هم بودن مثل مثلا دکتر متینی که این جریان خیلی خوب میفهمه و اونا قدرت نداشتن. اونهایی که در شوراهای دانشگاهی و آموزش عالی اینا صداشون رسا بود و قدرت داشتند، اینها هیچ کدوم به این موضوع اعتقاد اونجوری نداشتن، فقط بنده بودم و دکتر حسین کاظم‌زاده، فقط و فقط که روی موضوع ما اصرار میکردیم و افراد دیگه هم گاهگاهی با ما هم صدا میشدن، ولی اینقدر نبود که بشه یک برنامه اصیل و کلی خوب درست کرد که بشه اون احتیاجی که اون جوانی داره که نمیدونه ارزش اخلاقش از کجا میاد، اون رو خود یک کسی که طرفدار رژیمه بتونه ارضا بکنه. یه موضوع دیگه هم اینجا بود و خیلی خیلی مهمه که اون تقصیر فوق العاده از جانب علماست. این تیکش تقصیر دولت بود، اون تیکش تقصیر علماست، این دو جانب است. علما خیلی هاشون به علت این که طبعا می دیدن قدرتشون داره تهدید میشه در جامعه و خیلی از کارهایی که انجام میپذیرفت مخالف بود، ولی با رژیم مخالف نبودند تا اون زمان هیچ کدومشون، حتی اونایی که خیلی تند حرف میزدن مثل مطهری اینا به هیچ از اونها با رژیم مخالف نبودن. تازه مطهری میگفتش که علی شریعتی چپی و چرا سازمان امنیت داشت پشتیبانی میکنه، اون داره اسلامو خراب میکنه، این که همه میدونن این موضوع رو. ولی تا حدی که این جریان بهش توجه نشد از جانب دولت، به نظر بنده از در حدود سالهای 50 اینطورا نیروهای خارج از مملکت تصمیم گرفتن از این جریان به سود خودشون استفاده کنن. شاید یک نوع پیوندهای محرمانهی بین یه عده‌ای از اون زمان در داخل ایران بود، مثلا بین مطهری با هنر و مفتح که هر ستاشون مردن. من نمیدونم تا چه حدی این برای براندازی ایران بود، به نظر من بیشتر برای اینا یه نوع تشکیلات نیمه سیاسی نیمه دینی گرفتن قدرت برای حفظ منافع علما بود، یه همچین چیزی. ولی من اون وقت اون زمان فکر نمی کنم این جنبه بین‌المللی مخالف با رژیم داشت. بهشتی هم برای خودش یه تشکیلاتی داشت، بیشتر با خود وزارت آموزش پرورش سر و کار داشت، اون در واقع آخوند دولتی بود، ولی خیلی اون با محافل بین‌المللی اینا رفت آمد داشت، در آلمان و در امریکا و در روسیه رفت، خدا میدونه بنده نمیدونم. ولی به هر حال ظن من اینه که از تقریبا در حدود سال 50 اینطورا بود که کم کم یک حوزه های در داخل ایران تشکیل شد بین مراجع و مراکز دینی که اینها سعی کردند که چون حالا این احتیاج در دانشگاه ها هست و جوان ها خیلی این احساس رو می کنند و در این حال دولت اینو ارضا نمی کنه و هی بعد زور آورد به سازمان امنیت مثلا مسجد تهران باز دیگر داشته بشه، اگه خود دانشگاه واسه پیش قدم بشه، افراد خودشو بفرسته، خودش استقبال کنه، چون این کارو نمیکنن اینا بیان ازش استفاده ضد ملی بکنن. و به نظر من از اون وقت که این آغاز شد و یقینا قبل از اون بدون شک قبل از اون در خارج از ایران شده بود، یعنی تماس با خمینی، فعالیت های ابراهیم یزدی، تظاهر به دیانت قطب‌زاده، کوشش در تسخیر در واقع انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا، اینا قبلا شده بود.
خیلی ممنونم. اجازه بدین بحث رو یه قدری تغییر بدم و یه سوال دیگری از حضورتون بکنم و اون اینه که در این چند سال اخیر مشاهده میکنیم که موقعیت زن در محافل دانشگاهی ایران کاملا این رو اون رو شده به اصطلاح و حتی میشه گفتش که از بین رفته. آیا این که به اسم اسلام هم انجام پذیرفته اسلامی هست یا نه.
ببینین این کلمه رو به کار بردن اسلامی، اسلامی این ابهامی درش هست که خیلی گرفتاری ایجاد کرد، بالاخره هم برای ایران هم برای اسلام. جامعه سنتی اسلامی همیشه بیشتر اتکا میکرده به تقسیم بندی وظایف بین زن و مرد. مرد بیشتر کارهای بیرون رو میکرده، زن کارهای داخل خانه و بزرگ کردن بچه و اینا. ولی این فقط جامعه سنتی اسلامی نبود، جامعه سنتی ژاپنی و جامعه سنتی بودایی و جامعه سنتی شینتو و کنفوسیوسی و هندو اینا همینجور بود و خود جامعه سنتی اروپایی. اینا این دو تا رو با هم قاطی میکنن همیشه مردم. مسئله اینه که این فعالیتی که بعدن شد، یعنی تعداد خیلی خیلی زیادی زن آمدن به دانشگاه های ایران، بعد شاگرد شدن و بعد استاد شدن و طبیب شدن و پرستار شدن و بساط اینها، آیا اینم میتونست اسلامی باشه یا اینکه چیز ضد اسلامی بوده؟ این مسئله اساسی است. تقریبا همه افرادی قبل از انقلاب راجع مطالب صحبت میکردن. این جمله مرحوم مطهری که اینقدر راجع به کتاب زن در اسلام نوشته، هر هفته سخنرانی میکرد اینا، اونا به هیچ وجه من الوجود مخالفتی با درس خوندن زنان نداشتن و حتی فعالیت‌های اجتماعی و حتی سیاسیشون نداشتن. استناد میکردن به اتفاقا اهمیت مثلا زنان عرب در صدر اسلام که خیلی فعالتر بودن از زنهای بعدی، هم عرب هم ایرانی، و به دلیل اینکه اصولا در جوامع بادیه نشین فعالیت زنها جوامع شهری در قدیم بیشتر بوده و زنها خیلی بیشتر در امور بیرون شرکت میکردن، چنانکه در دهات ایران هم الان از لحاظ اقتصادی زنها خیلی بیشتر تو مزارع کار میکنن تا مثلا در تهران زنها در دکون من باب مثال یا در کارخانه. این که مخالفت از اون جهت اصلا نداشتن، اونا بیشتر میگفتن مثلا سر کلاس فرزن دخترها و پسرها با همدیگه یه جا نشینن، تماس بدنی نباشه، تحریکات جنسی نباشه، در این حدود بود. به هیچ وجه من الوجود نفس درس خوندن رو علمایی که اون وقت میمدن در دانشگاه حتی حمله میکردن به فلان کار دولتینا، حتی به رأی دادن زنها با که اونم بحث بودن خود علما، ولی حتی اونایی مخالفت با رأی دادن زنها میکردن، اونها مخالفت به تحصیل کردن زنها نمی کردن. و چیزی که خیلی قابل توجه بود این بود که در دانشگاه، مثلا دانشگاه تهران، هر روز تعداد دانشجویان زن بیشتر بشه به یک سوم رسیده بود. بین اینها یه عده‌شون خیلی فرنگی ما با اینا بودن، یه عده‌شون هم خیلی متدین بودن و بین دخترای متدین تعدادشون هر روز بیشتر می شد. چند سال قبل از انقلاب، انقلاب باعث بیشتر شدن اینا نشد، انقلاب استفاده کرد از این نیرو به نفع خودش. اونایی که مثلا میرفتن دانشگاه حقوق حتی رو سری سرشون میکنه دانشگاه ادبیات که یکی دو تا سه تا نبودن، صدها و صدها بودند، اونها علمایی که باشون سر کار داشتند که بیشتر هم شاگردان مرحوم علامه طباطبایی اینها بودند، علمای تحصیل کرده و خیلی فاضلی بودند که به هیچ وجه منظور وجود خودشون و درس خوندن زنها مخالف نبودن. و اصلا این حرفایی که افراد الان میزنن، این افراد اصلا این افراد اون وقت نبودن بین علمای فعلی، یعنی علما که نمیشه بگه این افراد که از به عنوان سخنگوی دین صحبت میکنن الان، اونها افرادی نبودن که زنای اون وقت تو دانشگاه تهران بهشون گوش میکردن و دنبال میکردن. اینه که ما دو تا موضوع خیلی خیلی مختلف رو باید در نظر بگیریم. ایران یه مقدار تو مسئله درس خوندن زنش، مالا به جامعه کار ندارم، یه مقدار مسائل جلفی و سبکی و معذرت میخوام قرتی بازی وجود داشت و بیرون از جامعه هم وجود داشت که اینو طبعا افراد مثل مطهری، مناقبی، حجتی کرمانی و غیره که من تو دانشگاه شاگردان دوست داشتن سخنرانی کنن باش مخالف بود. و اگر ایران مثل پاکستان و هندوستان بود، پاکستان میلیون ها زن تو دانشگاهش هستن ولی همه چون ساری و لباس سنتی دارن و اصلا این کارا رو نمی کنن، همدیگه رو وشکون نمی گیرن و اون کارهایی تو دانشگاه بد انجام می شد انجام نمی دن، ناراحتی برای خانواده هم ایجاد نمی کنن. و علمای پاکستان رو نگفتن دانشجویان دانشگاه مثلا پنجاب سر دانشگاه نرن. این مسئله بود که این فقط احتمال به دانشگاه نداشت، مسئله اصلا زنان ایرانی بود که مثل اینکه اینا آزاد شدنشون به قول خودشون برای یه عده نمیخوام بگم برای همه، توام با یه نوع سبکسری بود اصلا که مثل بین ما و ترکا و عربا متداول تره، پا پاکستانی و هندی و مردم مالزی و اندونزی هم بسید سرش دیگه دارن، بقیه مسلمان های آسیا اون حتی از لباسشون پیداست و شما این همه آدم تحصیل کرده با لباس ساده دارین بین مسلمان های پاکستان هند، مال هندوها رو نمیگم، اگه بین ما ایرونیا و ترکا خیلی خیلی کمتر، بین ما ایرونیا که هیچی، ما و لبنانیا اینا که اصلا یه ولای عجیب و غریبی برای بزک کردن خیلی زیاد یه لباس عجیب و غریب پوشیدن داشتیم که اونا البته مورد مخالفت نه تنها علمای اون زمان قرار میگیره بلکه خود دانشجویان متدین قرار میگرفت، حتی از لحاظ حسادت مالی و اینا. مثلا یه وقتی یه خانم اومد مثلا دانشگاه بیاد، بعضی دخترا مثلا لباسای مثلا 2000 تومان قیمتش بود، یه کسی بود 2000 تومان تمام خانواده ما زندگی میکرد، اینم بود، فقط دین نبود، جنبه اقتصادی هم. یکی مسئله نفس درس خوندن بود و عالم شدن و حتی مقامات اجتماعی به دست آوردن اینها، که اون دخترای متدین 100% له این بودن و اونا هم سوختن در این انقلاب. یعنی بزرگترین ضربه رو این انقلاب البته به زنهای ایران زد و مخصوصا شاید به این زنها زد، چون اینا چوب خوردن توسط چیزی خودشون ازش دفاع میکردن. باز اون زنهای متجدد دو دانشگاه تا از اول با این جریان مخالف بودن، هم تو خونهشون نشستن میان فوش میدن، ولی اینایی که نفهمیدن و کمک کردن به چیزی که خود اینها رو از بین برد، یعنی یقینا خیلی بیشتر رنج میبرن. یعنی طبقه متجدد ایران و زنهای خیلی متجدد اون بالا شاید آشنا باشن که یه عده زیادی دانشجوی دانشگاه ما بودن که خیلی برجسته بودن، زن خیلی تحصیل کرده، خیلی متدین، در اون هم خیلی عالم، و نمیخواستن که دکتر نشن، نمیخواستن که حتی تو مهندس مکانیک نشن. ما یه عده زیاد دختر داشتیم از خانواده های بسیار متدین و روسری سرش داشتن مهندسی میخوندن، ولی اون تو کارخونه ها اونا نمیخواستن که قسمت علمیشون از بین بره و گول خوردن سر این جریان رو خریعتشون. یعنی اون نیروها از اینا استفاده کردن، اون انتقاد بر مثلا چاک لباس رو تبدیل کردن به این که اصلا درس خوندن.
اجازه بدین یه سوال دیگه از حضورتون بکنم و اون اینه که این تحولات و تغییرات فرهنگی به طور کلی میشه گفت در دنیای سوم در چند دهه اخیر، این رو در نظر داشته باشیم و میخواستم از شخص شما این سوال رو بکنم که سهم فرهنگی متفکری مثل شما که اصالت فکری و اصالت فرهنگی ایران، حالا یکی از ممالک جهان سوم رو کاملا درک میکنه، در ضمن این که اصالت تکنولوژی رو هم میدونه، سهم چنین فردی مثل جناب عالی در ایران چند دهه اخیر اولا چه بوده و استمرار این چنین سهمی چه باید باشه؟
البته من کلمه اصالت تکنولوژی رو زیاد ازش خوشم نمیاد، ولی میدونم میخوان چی بگم. من اصالت برای تکنولوژی قائل نیستم، مشکلات و اهمیتش رو میفهمم، ولی اصالت به اون معنی نیست که من برای اون فرهنگ اصالت قائلم. اولا سر میگه بنده در این سالهای اخیر در ایران داشتم چند تا بود که از لحاظ فرهنگی، و من اینجا فرصت نکردم تمام فعالیت‌های فرهنگیمو براتون تذکر بدم و احسا کنم در واقع، چون خیلی خیلی زیاد بود. یعنی من فعالیت فرهنگی در ایران داشتم، شاید بشه گفت که کمتر فعالیت فرهنگی در ایران بود، فعالیت مهمی که من یه سهمی درش نداشتم، از کنگره های ایران شناسی و بزرگداشت بیرونی و حاج نصیر طوسی اینها گرفته تا شورا عالی فرهنگ تا فعالیت فرهنگی داخل دانشگاه ها، احیای زبان فارسی، فرهنگستان این ور اون ور، و بالاخره تأسیس بنیاد شهبانو فرک در سطح خیلی وسیع فعالیت های فرهنگی میکرد، و حتی فرهنگستان علوم که بنده خودم عضویت شده داشتم، ولی اصرار کرده بودم که رشته فرهنگی و علوم انسانی هم در اون فرهنگستان باشه. این که من حالا نمیخوام سرتون رو درد بیارم به تمام فعالیت های مختلف فرهنگی کردم، شاید بعدا راجبش صحبت بکنم، ولی سهمی که من داشتم چندین تا بود. یکی و در درجه اول احیای فرهنگ ما، مخصوصا جنبه عقلی و فکری این فرهنگ و متوجه کردن ایرانی ها به اصالت این فرهنگ از لحاظ فکری و عقلی، این اولین کار من بود. این در واقع احیای تفکر و فلسفه اسلامی ایران. دوم متوجه کردن ایرانی ها به ماهیت علوم و فلسفه و تکنولوژی غرب و خطراتی که اصولاً اخذ این مطالب از غرب برای فرهنگ ما داره. و به همین جهت نگریستن به این تمدن غربی با دید انتقادی و نه فقط با عقده حقارت یا با پذیرش کورکورانه. سوم، متوجه کردن ایرانی ها به فرهنگ ها و تمدن غیر از فقط ایران و غرب، و این با یک هدف خیلی خاصی، یعنی متوجه کردن اینها به وجود بقیه آسیا کم میکرد به نظر من ضربت تمدن غرب رو بر روی پیکر ایران. یعنی دلیلی که من کار میکردم این بود. بعدن خیلی اومدن باگواد گیتا ترجمه کردن اینا، ولی اولین کسی که تو ایران این مشعله احیا کرد بنده بودم، و حتی آوردن مثلا ایجاد رشته سانسکریت در دانشگاه تهران، تمام با اصرار من وقتی رئیس دانشگاه بودم ایجاد کردم و آقای شایگان آوردم و قبل از اون معلم هندی بود، گفتیم اون هر سال میاد میره، ما باید یه ایرانی داشته باشیم. و بعد کوشش در تدریس تاریخ خاور دور و تاریخ هند و وسات اینا به این علت بود که بنده میخواستم که ایرانی متوجه بشن فقط یه ایران و غرب نیست، فرهنگا تمدن‌های دیگه هم هست، و زیاد غرب و از لحاظ فرهنگی زیاد جدی نگیرن. و چهارم، کوشش در ایجاد یه راهی که ما چگونه بتوانیم با حفظ اصالت فرهنگی خودمون مواجه بشویم با تمدن و فرهنگ غربی و تکنولوژی و علومش، و فکر نکنیم که تکنولوژی هیچ تاب و بار فرهنگی نداره، چون که خیلی از این اونایی که در این انقلاب مثلا میگن ما اسلام با تکنولوژی هیچ مخالفت نداره. چرا مخالفت داره؟ و فقط مسئله شریعت و تکنولوژی نیست، یه جهان بینی است که پشت تکنولوژی ایستاده، و شما تو جهان بینی فلسفی اسلامی نشه بشین نمیتونه با اون جهان بینی مقابله کنه. و به همین جهت کوشش من در این بود که ما یه ارزیابی بکنیم تکنولوژی و علوم غرب رو، و به هیچ وقت اتخاذ نکنیم بلکه با ابتکار انتخاب بکنیم. و به همین جهت بود که علاوه تمام فعالیت فرهنگی و تدریس ملا صدرا و احیای سهروردی و عرفان و اینجور چیزا و نوشتن کتاب در تاریخ علوم و احیای تاریخ علوم خودمون و اینها، چرا بنده اینقدر به دنبال آلترناتیو تکنولوژی به قول امریکایی یا دعوت ایوان ایلیچ به ایران و مرکز نیروی خورشیدی و احیای مسئله، اصلا توجه مسئله بومشناسی و اکولوژی و اینها بودم، و اصلا چه سهمی که بنده داشتم مثلا در تمام مسئله محیط زیست در ایران. و اینا حالا نمیخوام بگم بنده سالها عضو محرمانه یک کمیته محرمانه بودم در اصفهان برای جلوگیری از بین رفتن شهر اصفهان، که هیچ کس نمیدونه، ولی مرکب بود از استاندار اصفهان، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس یه نفر نماینده از ذوب آهن و بنده، که قبل از این من رئیس دانشگاه آریامهر بشم و بعدش که ارتباط به دانشگاه آریامهر نداشت، برای این به اصرار اولی حضرت بود که از بس میخواستن دور اصفهان ولایتی که آب داشت و کارگر خوب داشت هیچ کارخونه بسازن، اصلا بافت شهری و تمام محیط زیست اصفهانش از بین میرفت. و چرا ایران بهترین برنامه محیط زیست تمام آسیا من جمله ژاپن رو داشت؟ هیچ مملکتی در آسیا اینقدر برنامه محیط زیستش، چه از لحاظ درست کردن پارک‌های وحش، چه از لحاظ درست کردن برنامه‌ها در داخل دانشگاه، اینا به اندازه ایران نبود. و چرا من سهم اینقدر مهمی در این کار داشتم؟ چرا من اصلا عضو شورای عالی محیط زیست بودم؟ این چه کار به کار من داره؟ خب این البته برمیگرده به اینکه اولین کتابی که نوشته شده در مغرب زمین راجع به بحران اکولوژی رو بنده نوشتم، Encounter of Man and Nature، که پیش بینی کردم قبل از اینکه مردم حرفشو بزنن اصلا این بحران پیش میاد. اینی که این چهار زمینه واقعا زمینه اساسی فعالیت بنده در رشته فرهنگی در ایران بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر نصر. سالهای اخیر در ایران سالهای هم پرتحرکی بود، سالهایی بود که پر از امید بود، در ضمن سالهایی بود که ناهماهنگی‌های خاصی هم مشهود بود. شما در این سالهای آخر و پست اخیر مهمتون ریاست دفتر شهبانو بود، میخواستم در این زمینه اولا یک سوالی رو مطرح کرده باشم که شما به اون پاسخ بفرمایید، و بعد هم درباره نقش خود جنابالی در دفتر مخصوص شهبانو در رابطه با رجال مملکت، در رابطه با اینکه چه نوع تفکری رو شهبانو علاقه داشتن که اشاعه پیدا بکنه در مملکت، و چگونگی برخورد رجال مختلف با این. اما سوال به اصطلاح اصولی که میخواستم مطرح بکنم اینه که به نظر شما رابطه سلطنت، به خصوص سلطنت در ایران و در تاریخ ایران، با دیانت چگونه بوده و به اصطلاح ماهیت این رابطه چیست؟
اتفاق همین سواله که باعث شد اصولا بنده نزدیک بشم به دستگاه سلطنت و مخصوصا به اولیا حضرت و رئیس دفتری ایشون رو در این موقع مشکل تاریخ ایرانم قبول بکنم. ماهیت رابطه بین سلطنت و دیانت این است که در تمام ادوار فرهنگ ایران، چه در دوران زردشتی چه در دوران اسلامی، همیشه منشأ قدرت سیاسی الوهیت بوده. یعنی نیروی سیاسی همیشه طبق نظر مردم ایران از خداوند سرچشمه گرفته.